سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلاة و سلام علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفی محمد. و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما الحجه روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا. پس ما در روز گذشته از اینجا آغاز شد که معنای جهاد تبیین چیه؟ گفتیم جهاد تبیین اینه که انسان برای آشکار شدن حق و جدایی از باطل در مقابل دشمنی که میخواد حق و باطل رو با هم قاطی بکنه و باطل رو جای حق جا بزنه تلاش بکنه و درگیر شه. یعنی دشمن به یه سمت میکشه، ما به سمت مقابل. گفتیم خب عملکرد پیامبر عزیزمون در این باب چجور بوده. در سه بخش میخواییم به عملکرد پیغمبر بپردازیم. قسمت اولش رو دیروز عرض کردم و اون این که پیغمبر با کی مواجه بوده. معمولا با این عبارت مواجه میشیم که پیامبر در میان مردم جاهل جزیره العرب مبعوث شدن. و جاهل رو چی معنا میکنیم؟ آدم مثلا نادان و کسی که هیچی حالیش نمیشه. و دیروز عرض کردم که جاهل به این معنا نیستش. قسمت دومی که در باب عملکرد پیامبر باید بهش اشاره بکنیم اینه که مردم و جوامع چند نوعند و اتفاقی که پیامبر رقم زدن تبدیل چی به چی یا کی به کی بوده. ببینید عزیزان، مردم، تک تک مردم یا جوامع سه جورن. یک، انسانهایی و جوامعی که ایدئالشون و اوج تمناشون مادیات دنیاست. یعنی بعضی ها اگر به دنیا برسن کاملا راضی هم. یه ماشین خوبی، یه خونه خوبی، یه پول درستابی، من راضی هم، هیچی دیگه نمیخوام. سقف آرزوهای من همین مادیات، بیشتر از این نمیخوام. اینا کیان؟ قرآن کریم در اشاره به این گروه در سوره مبارکه مائده آیه شریفه 104 یه اشاره ای میکنه که برخی از آدما اون چیزی که میخوان چیه و در نتیجه به چه نقطه ای میرسن. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. و اذا قیل لهم تعالوا الی ما انزل الله و الی الرسول. به یه عده میگیم که بیاید به آنچه که خداوند نازل کرده و بر پیامبر نازل شده ایمان بیارید. قالوا حسبنا ما وجدنا علیه آباءنا. اون چیزی که پدرای ما بهش رسیدن برای ما بسه. چیزی که جدید شما میگید به نظر ما مورد نیاز نی. پدر ما یه کارخونه ای زده، یه پول خوبی هم گذاشته، ما هم گذاشته مدیر اونجا. الحمدلله که ماهی 150 تومن هم سود خالص کارخونه برای ما میمونه. از چیز دیگه نمیخوام. این که حالا شما بیاین بگین به پیامبر ایمان بیار، معاد و رعایت کن، این رها کنید منو، بذارید چار بزندگی کنید. اولاکان آباهم لا یعلمون شیئن ولا یهتدون. آخه اگه باباهای شما هیچی نفهمن و حالیشون نباشه و هدایت یافته نباشن بازم همینو میگید؟
آره همینو میگیم.
ما از چیزی که میگیم کوتاه چی؟ نمیای. ببینید بعضیا سبکشون اینه، حالا عادتشون شده یا بعضی وقتا حکومت طاغوت اینو دامن میزنه. یعنی خیلی از مردم به این عادت کردن اگر یه رزق مادی برسه احساس میکنن همه چی فراهمه، اصلا ما چیز دیگه نمیخوام، همین بسه برای ما، خاصیت شون عادت. اون طرف برخی حکومت ها هم به این دامن میزنن، مثل حکومت طاغوت. معاویه مردم رو همین جور بار میاره، شکمتون سیره حرف نزنید دیگه، شما چی میخواید؟ یه لقمه نون میخواید؟ منم که فراهم کردم دیگه، هی مطالبه و عدالت رو بکنید، اینا رو زندگیتون رو بکنید. این یه گروه از آدم ها یا از جوامع.
اوج خواستشون مادیات که جامعه زمان پیامبر از این سنخ بودن. گروه دوم و آدمهای دوم و جوامع دوم مردمی هستن که هم ایدئال مادی براشون مهمه، هم یه سری امور معنوی رو میخوان، ولی خیلی محدود. یعنی فقط منحصر به مادیات نیستن، معنویات هم میخوان ولی خیلی کم، کم خواهن. مثال امروزینش جوامع مثلا غربی هم یه ایدئال های مادی برای مردم مهمه، آره رفاه مادی خیلی مهمه، دولت ها، مردم، جوامع. در این حال یه چیزهای معنوی هم برای مردم مطلوبه، میخوانش ولی حد اقلی، کف. مثلا آزادی، میگن همین که ما یه سری آزادی ها داشته باشیم راضی، خوبه، همین کفایت میکنه. مثال این عرض میکنم جوامع فعلی غربیه که به یه حد اقل ها، نمیگم فقط مادیات، مثلا بحثای انسانی مهمه، خوبه اخلاق در جامعه باشه، قانون رو رعایت بکنیم، میگیم همین، میگن آره بسه، ما بیش از این نمیخوایم. نوع سوم مردم و جوامع کسانی هستن که برای اونها ایدئال های معنوی مهمه، مادیات در خدمتشه. من دوست دارم به کمال برسم، برای به کمال رسیدن به مادیات هم نیاز دارم، ولی فقط مادیات نیستش. اینا کیان؟ اینا کسایی هن که به این آیه قرآن معتقدن و ملتزمن. سوره مبارکه انشقاق آیه شریفه ششم: یا ایها الانسان، ای آدمیزاد، ای بشر، ای انسان، انک کادحون الى ربک کدحن فملاقی. تو یه تلاش و کوششی داری میکنی که وقتی با خداوند دیدار کردی نتیجه این رو درخواهی یافت. به همه ما داره میگه، تک تک شما برادران و تک تک شما خواهران، ما داریم یک تلاشی میکنیم، یه بسته ای فراهم میکنیم، فردای قیامت که میریم عین بسته رو میذارن جلوی ما، عین بسته رو. در قیامت چه اتفاقی جدیدی میفته؟ هیچ اتفاقی. فکشفنا عنک غطاءک فبصرک الیوم حدید. در قیامت هیچ اتفاق جدیدی نمیفته، یه پرده ای رو که من با گناه درست کردم میزنن کنار، من حقیقت اعمال خودم رو میبینم. عبارت قرآن دیگه، فکشفنا عنک غطاءک، ما فقط پرده رو میزنیم کنار. فبصرک الیوم حدید، چشت یه ذره تیستر میشه، نه اونجا چیز جدیدی میاد، نه اتفاق میفته، نه چیزی به چیزی تبدیل، هیچی. ما یه بستهی درست کردیم تو دنیا، ولی من چون گناه میکنم بستهی که درست کردم نمیتونم ببینم، خودم نمیدونم تو بستن چیه. میریم قیامت، پردهی که با گناه درست کردم میزنن کنار، من میبینم. ای اینا کار میگن آره نگاه کن. ولذا در این روایتی داریم که بعضیا در قیامت نامه عملشون میدن دستشون، اینا نگاه میکنن، وقتی نگاه میکنن بدونی که حرف بزنن سرشونو میندازن پایین، خودشون میرن سمت جهنم. یعنی یه نگاهی به نامه عمل میکنه، میبینه انقدر وضع خرابه، میگه خودم برم سنگین تره. خب گروه سوم مردمانی شدن که براشون ایدئال معنویاته، اوج کمال انسانی. مادیات کجاست؟ مادیات وسیله ایست برای نیل به این، مادیات موضوعیت نداره. لذا من بین شرافتم و شکمم، بین غیرتم و شهوتم گیر بکنم، شرافت و غیرتم رو ترجیح میدم، نه شکمم و شهوتم رو. به من بگن تو ذلت رو بپذیر، ما یه لقمه نون بیشتر بهت بدیم، یه لقمه کمتر میخورم. این شکم انقدر بهش بدی میگه دست درد نکنه، انقدر بهش بدی میگه بازم بده. شکم اینه، شهوت همینه. اینا اگه بابش باز بشه به زیاده خواهی بیفتن، مگه تمومی داره؟ مگه ول میکنن ما رو؟ شما مال بده به خودت، چقدر به خودت مال بدی آروم میشی؟ چشم مرد، چشم تنگ مرد دنیا دوست را یا قناعت برو کند یا خاک گور. شما اگه مادی طلبیت فعال بشه، هر چی بهت بدن باز میگی بده، میگه آقا این سند کره زمین اینجوری میکنه، سند ماه دست کیه موقع اونجا بالاخره بخور بخوری نشه، بدین اونم باشه جیب من که این ماه، این ستاره مشتری، سیاره مشتری هم اگه عزیز من چی رو بدیم؟ کهکشان راه شیری رگله، این سند کهکشان راه شیری، یه عکس اومده میگن کهکشان دیگه هم هست، اونم اگه باز چقدر بدیم سیرشی شما؟ این ماه، این بابش اگر باز بشه. گروه سوم، مردمان سوم و آدمهای گروه سوم ویژگیشون چیه؟ اینها پیشرفتشون مسئولیت آفرینه. شما که جزو گروه سومید دنبال این نیستید فقط خودتون رشد بکنید، به جایی رسیدم دستو بده بیا بالا، بیا بالا درو باز، شما هم بیا، شما تک خوری نداریم. به قول پیامبر عزیزمون فان البرکت مع الجماعه، همه چی جمعیه. رضا داریم پیامبر عزیزمون یه چیزی مثلا میوردن حضرت بخورن، تا میوردن حضرت جون میکردن آقا شما نهار خوردین، آقا شما هی دنبال یکی میگشن بیا بیا دو نفری با هم بخوریم، تنها نخوریم. تو معنویاتم همینه. اینها پیشرفتشون مسئولیت آفرینه. خب حرکت پیامبر تو این سه تا کجا بود؟ خوب عنایت کنین. یه جامعه ای داریم فقط مادیات و رفاه براش مهمه، مثل جامعه جاهلی عربستان. یه جامعه ای داریم میگه رفاه مادی، کنارش معنویات هم محدود میخوام، مثل جوامع غربی. یه سری آدم ها و جوامع معنویات رو اوج و اصل میدونن. امت پیامبر کدوم بود؟ اولی بود. آدم های حسابی چه کار میکنن؟ آدم های حسابی گروه اولو تبدیل به گروه سوم میکنن، گروه اولو تبدیل به گروه سوم میکنن. صبر کن، جامعه پیامبر جامعه مادیگرا بود، آره، تبدیل به گروه سوم شد، آره. چجوری؟ پیغمبر ایدئولوژی اینا رو عوض کرد. اینا مردمانی بودن عجیب، مثلا زورگویی میکردن، تعصبات بیجا داشتن، کل شق بودن. پیغمبر کاری کرد اینا یه جور دیگه فکر میکردن، یه جور دیگه حرف میزدن. مردمانی که بچه زنده به گور میکردن، بچه زنده به گور میکردن، به جایی رسیدن که برای پیغمبر جان میدادن که خار تو پای پیغمبر نره. آدم های حسابی، این رو میخوام بگم، آدم های حسابی آدم‌های دیگر را، جوامع دیگر را از نوع اول می‌گیرن، نوع سوم تحویل میدن. ما میتونیم این کارو بکنیم؟ یه حکایت بگم. مرحوم میرزای شیرازی بزرگ صاحب فتوای تنباکو، ایشون در سامرا بودن، یعنی در اونجا حضور داشتن یه دوره‌ای و خب ریاست عامه حوزه و بالاخره طلاب رو بر عهده داشتن. مرحوم میرزا شیرازی خیلی از طلبه ها مراقبت میکرد، خیلی، یعنی حواسش به همه مدارس و همه طلاب بود. اگه یه طلبه توی مدرسه دوری دچار یه انحرافی میشد، میرزا تلاش میکرد اینو اصلاح کنه. اگر نمیشد، میرزا ترتیبی میداد که این آدم بره سراغ یه شغلی، بره مثلا یه کارو کسب دیگری را بندازه، طلبه باقی نمونه که به آبرو روحانیت لطمه نزنه. ولی این کار رو خیلی ظریف انجام میداد، یعنی خیلی با کلاس مثلا این فرد رو یه جوری از حوزه خارج میکرد، توی جایگاهی قرار میداد که او رنجشی پیدا نکنه و یه زندگی جدیدی رو در پیش بگیره. حالا لازم همه طلبه بشن، یکی نجار بشه، یکی نمیدونم آهنگر بشه، یکی بقالی بزنه، یکی مکانیکی، هر کی کاری بکنه. یه آقازاده از تهران اومد به سامر را که پدرش هم عالم بود در تهران. این اومد سامر را و از اول با اینکه طلبه ای بود نسبت به میرزا شیرازی انقلت میکرد. یعنی مثلا جایی مینشست میگفتن که مثلا جناب میرزا، خب حالا خیلی هم خبری نیست. طلبه بود، ولی خیلی جسور و گستاخ بود. والا به جهت علمی فلان یه چیز میپرون. به میرزا اطلاع دادن که آقا این با اینکه طلبه است ولی خیلی انتقاد میکنه و دچار گرفتاریه، به نظر ما این شهریهش رو شما قطع بکنید و از اون طرف هم بیرونش کنید، مثل بقیه طلبه ها که تعدیل میکنید اینو، ولی تندتر برخورد کنید، بیرون کنید بره، آدم بیتربیتیه. میرزا شیرازی توجه نکرد. مدتی گذشت، یه سری از آقایون از تهران اومدن سامرا خدمت مرحوم میرزا شیرازی، حالا اومده بودن وجوهات بدن، عرض ارادت بکنن، کاری اومده بودن خدمت ایشون. اینا که اومدن، میرزا به اینها گفتش که اگر شما مایلید این آقای فلانی همون طلبه ایشون رو ببرید تهران، امام جماعت یه جایی بشند و مثلا کرسی درسی داشته باشند و اینا. اونا گفتن بله ما مایلیم، ایشون عالم زاده هم هستن، پدرشون هم عالم بودن. میرزا گفت خیلی خوب. یه ترتیبی داد که اون طلبه خیلی با احترام، یعنی مثلا از طرف میرزایی که سیبر او رو بدرقه بکنه، با احترام و عزت از سامرا رفت، اونم با عزت بردنش. این رفت کجا؟ تهران. همین طلبه شد امام جماعت یه مسجدی در تهران. گذشت و گذشت تا ایام تحریم تنباکو. وقتی میرزا شیرازی تنباکو تحریم کرد، ناصرالدین شاه فکر کرد که من اون زمان، این طلبه وارد تهران که شد، از این که با این حس خوب بدرقه شد و با عزت وارد تهران شد خوشش اومد. نساد میرزا دلش عوض شد که مثلا ما اینقدر انتقاد میکردیم، همچه خوب ما رو بدرقه کردن، همچه جای خوبی ما رو فرستادن. دلش صاف شد با میرزا. وقتی که جریان تنباکو پیش اومد، ناصرالدین شاه فکر کرد که من میرزای شیرازی رو با خود روحانیت بزنم، روحانیت تهران رو علیه میرزای شیرازی یه جوری بسیج بکنم، اینا یه حرفی بزنن، اون حرف بشکنه، این تحریم از بین بره. به همین آقایی که امام جماعت شده بود و یه جایگاهی در میان علما پیدا کرده بود، گفت شما علما رو منزلتون دعوت بکنید، من یه روزی بیام منزل شما با علما صحبت کنم. گفت باش. دعوت کرد، علمای تهران هم اومدن منزل همین آقای طلبه. تو خونه او جمع شدند و ناصرالدین شاه اومد، همه بلند شدن و عزت و احترام. ناصرالدین شاه گفت من حرفم با یک سوالی شروع بکنم، مگه نمیگید که حلال و حرام پیغمبر تا قیامت حلال و حرامه و به قوت خودش باقیه؟ علما گفتن چرا، همینطوره. شاه گفت پس چرا محمد حسین شیرازی تنباکو رو حرام کرده؟ حلال بوده که. علما ساکت شدن. این طلبه رو کرد به ناصرالدین شاه که مقتدرترین پادشاه قاجاریه بود، رو کرد گفتش که شما از ایشون تحت عنوان محمد حسن نام بردی، تو نمیدونی که ایشون رهبر شیعه و نائب امام زمان و مقتدای مردم، این چجور نام بردنه؟ تو باید بگی آقای حاج میرزا حسن شیرازی ادام الله ذله، اینجوری باید بگی، اون چه طرز نام بردنه؟ زمینی که ما علما منتظر دستور جناب میرزا شیرازیم و الا خودمون با شمشیر وارد عمل میشیم. شاه دید این میزبان قرار بود تسهیل کننده کار باشه، خودش شد بخشی از مشکل. خیلی عصبانی شد ناصرالدین شاه، بلند شد رفت. حاضرین نامه نوشتن برای میرزای شیرازی که آقا، این آقا خیلی مایه گذاشت برشون. تو صورت ناصرالدین شاه واسطات تندی کرد و این تندی ممکنه خطرناک باشه براش، بالاخره او شاه اینو بگیره ببنده بکشه اینا. مرحوم میرزای شیرازی، اون افرادی که اون موقع میگفتن اینو بیرون کن، نمیدونم شهریهشو قطع کن، اونا رو خواست گفت ببینین همون طلبه ای که ازش بدگویی کردیم، گفتین شهریش رو قطع کن و من توجهی نکردم، امروز شد حامی و حافظ مرجعیت شیعه. چجوری آدمی از نوع اول رو میکنی آدمی از نوع سوم؟ با حسن خلقت، با صبوری، با رفتار اخلاقی. پیامبر اون جامعه رو از اونجا رسون به اینجا. خب سوال، چجوری رسون پیغمبر؟ پیغمبر چی کار کرد که جامعه اسلامی از اون شرایط خراب به این شرایط خوب رسید؟ کاری که پیامبر کردن، اول با یه عبارت دو کلمه ای از پیغمبر عرض بکنم، بعد بگم حضرت تو تبیین علمی و عملی چی کار کردن. عبارتی که پیامبر تو فرمایشاتشون هست اینه که میفرمایند که به تعلیم ارسلتو، خوب گوش کنین خصوصا جوانترا، به تعلیم ارسلتو. کسی میخواد بدونه من پیامبر، من پیامبر خاتم، اشرف کائنات، برای چی مبعوث شدم؟ به تعلیم، به تعلیم ارسلتو، من برای تعلیم ارسال شدم و مبعوث شدم و اعزام شدم. بالاترین هدف من پیامبر خاتم تعلیمه. را آخر توضیح میدم. پیغمبر در حوزه علمی و عملی چه کار کرد؟ تو هر حوزه 4 تا کار کرد که اینو انشالله امروز بگیم و فردا بریم سراغ نقطه مقابل. پیامبر و هر آن کس در جبهه پیامبره این کارا رو میکنه، فردا ببینیم جبهه مقابل چه کار میکنه. در تبیین علمی پیامبر 4 تا کار کردن. 1، بیان اصول دین در یک قالب ساده. مردم می اومدن پیامبر آیات قرآن رو ساده می خوند، ساده هم توضیح می داد. ما الان می خواهیم برای مردم حرف بزنیم. چجوری حرف بزنیم؟ ها؟ با دخترمون، با پسرمون، با بچه هایی که تو مدرسه دانش آموز ما، با کسی که دانشجوی ما، چجوری حرف بزنیم؟ یک کسی یه چیزی می گفت، پیغمبر ساده از قرآن می گفت. مثال بگم، الان یه نفر میاد به شما میگه که آقا فلان مطلب مثلا تو دین نظر چجور در موردش اظهار نظر شده، شما میگید نظر اسلام در مورد فلان موضوع اینه، میگه خب اینی که الان گفتی در قرآن اومده یا نیومده؟ ما چجوری جواب بدیم؟ 2 تا. 1، شما که این سوال رو پرسیدی، نماز صبح چند رکعت میخونی؟ میگه 2 رکعت. خب کجای قرآن گفته نماز صبح 2 رکعته؟ به من بگو اول. شما میگه نمیدونم. میگم من میدونم نماز صبح تعداد رکعاتش در قرآن نیومده، همونطور که نماز ظهر و عصر و مغرب و عشا نیومده. پس همه چیز در قرآن نیومده. 1، 2، منبع احکام فقط قرآن نیست. کی گفته فقط قرآن نیست؟ خود قرآن. کجا گفته؟ اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم. از خدا اطاعت کنید، قرآن. اطیع الرسول، سنت پیغمبر، و اولی الامر منکم، سنت اهل بیت. میشه اینجوری جواب داد؟ میشه من شروع بکنم یک عبارات عربی ثقیل پیچیده‌ای رو به کار که طرف بنده خدا اونجا گیر بکنه آخرش بگه سمع الله لمن حمده؟ پیغمبر خیلی ساده میگفت قولو لا اله الا الله تفلحو، بگید لا اله الا الله رستگار میشه. میومدن پیامبر چجوری ارتباط داشته باشیم با همسرمون، با خانوادهمون، با بچه‌هامون؟ حضرت میگفت خوش اخلاق باشیم، بی احترامی نکنیم، حرف زشتی نزنیم، دست بلند ساده. خدا حفظ بکنه حاجای قرائتی رو. میفرمودن طرف سوال میکنه آقا مهر باید چقدر باشه؟ مهری که پیشونی اونه چقدر باید؟ طرف میگه باید نمیدونم از ذراع نمیدونم ربع فلان. آقا ببین این بند انگشت نمیبینی، انقدر باشه کافیه. چرا یه جوری توضیح میدی که یه جوری بفهمه طرف؟ آقا ما الان مشمول فلان چیز باشیم، اگر حضرت عالی در فلان چیز که از ابعاد فلان و صحاح نمیدونم چی چیه که نسب اربع نمیدونم صناعات خمسه، آقا معذرت میخوام مثلا نمیفهم قرآن داری میخونی؟ نه الان دارم توضیح میدم. آقا جو بگو من بفهمم. اولین کار پیغمبر خیلی ساده با آیات قرآن توحید رو میگفت، نبوت رو میگفت، عدل رو میگفت، معاد رو میگفت. 2، دومین کاری که پیغمبر کردن جمع قرآن و اهل بیت بود. اینا رو چرا میگم؟ پیغمبر جهاد تبیینش رو چجوری انجام داد؟ اینجوری. شمایی که امروز میخوای جهاد تبیین بکنی و میگی ولکن فی رسول الله اسوه حسنه، الگو اینجوری انجام میداده، تو هم همینجور انجام بده. 1، ساده مهمترین مفاهیم برای مردم پیغمبر توضیح میده. ساده، آه راحت. 2، قرآن و اهل بیت با هم. پیامبر مکرر اینو میگن که انی تارکن فیکم الثقلین ما ان تمسکتم بهما لن تزلوا ابدا کتاب الله و اطرتی لن یفترقا حتی یرد علی الحوض. من در میان شما 2 تا امانت میذارم. این 2 تا امانتی که من میذارم اگر بهشون متمسک بشید هرگز گمراه نمیشید. اینها کتاب خدا و اطرت منن و در قیامت سر حوض کوثر این 2 تا بر من وارد خواهند شد. خب شما برای مردم تبلیغ میکنی، جهاد تبیین انجام میدی، قرآن و اطرت رو با هم بگو. ببخشید مگه کسی غیر از این عمل کرده؟ بعد از پیامبر مردم چهار گروه شدن. یک عده قرآن و عترت هر دو رو زدن کنار. هر دو کیا؟ کسایی که مرتد شدن یا کسایی که به تدریج منافق شدن. یه گروهی هم قرآن رو کنار زدن هم عترت رو. پس نگو مگه غیر از اینه؟ بله غیر از اینه. طلحه و زبیر به قرآن عمل کردن یا به عترت پایبند بودن؟ به هیچ کدوم. گروه اول قرآن و عترت هر دو رو زدن کنار. دو، گروه دوم کسایی بودن که قرآن رو کنار زدن، گفتن فقط اهل بیت. اینا کیان؟ قلات، قالیان، کسانی که برای اهل بیت مقام خدایی یا مقام نبوت قائل بودن. قائل بودن علیاذ بالله خدا در اهل بیت حلول کرده. اینا هم شدن قالیان. الان هم با یه سبکی از اینا بعضا مواجهیم. اعتقادات عجیب غریبی در مورد اهل بیت خصوصا امیرالمؤمنین دارن. امیرالمؤمنین یه بنده خداست. یه جای خود امیرالمؤمنین میبینه اقراق میشه، میفرماید من علی انا عبد من عبید محمد صلی الله علیه و آله و سلم. من کسی نیستم، من بنده ای از بندگان پیامبرم. یعنی جایگاه من نسبت به پیغمبر اینقدر پایینه. این حرفا چی در مورد من درست میکنید؟ گروه سوم کسایی بودن که اهل بیت رو کنار زدن، گفتن فقط قرآن، فقط قرآن. اینا کیان؟ اینا همونایی هن که بعد شهادت پیغمبر گفتن حسبنا کتاب الله، کتاب خدا برای ما کافیه. گفتیم پیغمبر چی؟ گفتن پیغمبر حرفایی که زده یا قرآن یا ضد قرآن. اگه قرآنه که خود قرآن است، اگه ضد قرآن هم است به درد میخوره. اینقدر کودکانه. خب ممکن حرفای پیغمبر نه خود قرآن باشه نه ضد قرآن، تفسیر قرآن باشه، تبیین قرآن باشه. شما که میگی کتاب خدا برای ما کافیه، خب بسیاری از احکام ما تو قرآن نیومده، مثل تعداد رکعات نماز. اینا از کجا میگیری؟ یادم اینو زدن. گروه چهارم شما عزیزانید که گفتید هم قرآن هم عترت. کسی که جهاد تبیین میکنی در حوزه علمی، دومین کارت باید این باشه، قرآن و اهل بیت با هم هیئت برگزار میکنیم، قرآن نمیخونیم. بعضی از من سوال میکنن چه اصراری شما تو هیئت ها قاری دعوت میکنید، میگید قاری هم باید قرائت خوب مجلسی داشته باشه. قرآن بخش از قرآن زینت المجاله نیست که من اول بگم 30 ثانیه قرآن پخش بکنن. نخیر، ما حول این کتاب جمع شدیم، از اینه. بعد میان میگن آقا یه ذکری به ما بگو، آقای فلانی فلان عالم گفته فلان ذکر. آقا بزرگترین ذکر قرآنه. قرآن رو ول کردم ذکر میگم. اول قرآن، روزی حداقل 10 آیه خوندن قرآنه که ما جز غافلان نباشیم. لذا ما اصرار داریم بر این که قرائت مجلسی قرآن کریم توی هیئت اتفاق بیفته. این زینت مجلس، این خود مجلسه، اصل اینه. بقیه فرع، ما به تبع این جمع میشیم. قرآن و اهل بیت با هم، اونایی که تبیین میکنید. سومین کاری که پیغمبر تو تبیینش انجام داد، هشدارهایی بود که نسبت به خطرات بعد از خودش میداد، که بعد از من کسی سر شما رو کلاه نذاره، منافقین به شما لطمه نزنن. سوره براءت نازل شد در سال نهم، سوره مبارکه توبه که بسم الله نداره. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، براءت من الله و رسوله الی الذین عاهدتم من الله. سوره براءت نازل شد و پیامبر خلیفه اول رو مأمور کردن که تو برو آیات اول تا نهم این سوره رو در مکه بخون، برای مشرکان، برای حاجیان، برای زائران، برای اهل مکه، همه باید این آیات رو در جریان قرار بگیرن که احکام جدیدی اومده. او حرکت کرد، جبرائیل سلام الله علیه بر پیغمبر نازل شد. به پیغمبر گفتش که یا رسول الله، ان الله یقرئک السلام، پیامبر خدا به تو سلام میرسونه و یقول لک، و به تو گفته که لا یعدی انک الا انت او رجل منک. اون کسی که باید این آیات رو به مشرکین و زائرین و حاجیان ابلاغ بکنه یا باید خودت باشی یا یه کسی از خودت. حضرت سریع امیرالمؤمنین رو خواستن و گفتن با ناقه من، یه ناقه دارن، چطوری که اسمش ادبائه. حضرت گفتن سوار این شو برو تو راه خلیفه اولو ببین، بهش بگو که پیغمبر گفتن تحویل من بده، من باید آیات رو بخونم. حضرت اومدند و در راه رسیدن به خلیفه و به او گفتن که پیغمبر گفتن که آیاتو بده که من باید قرائت بکنم، اگه میای با من بیا بریم مکه، اگر نه برگرد مدینه پیش پیغمبر. که او یه ذره ناراحت هم شد که چرا این اتفاق افتاده، آیاتو داد، حضرت را افتادن به سمت مکه، او اومد سمت مدینه و همراه حضرت جابر هم بود. در منطقه الروخا رسیدن به هم، در تاریخ ذکر شده. او برگشت پیش پیامبر و گفتش که آیه نازل شده در مورد من که مثلا من نباید بخونم، ناراحتم بود. حضرت فهمیدن نه، خداوند دستور خاصی داد، گفت یا خودم باید بخونم یا یکی از من امیرالمؤمنین دیگه طبیعتا. امیرالمؤمنین اومدن مکه، وارد مکه شدند و تو ایام حج و بعد ایام تشریق، یعنی 11 و 12 و 13 ذیحجه، حضرت جاهای مختلفی که تجمع زوار و حاجیان و مشرکین بود شروع کرد آیات 1 تا 9 رو خوندن و دیگه گفت که از این به بعد مسجد الحرام فقط مؤمنین میتونن وارد بشن، کسی عریان حق نداره وارد بشه مثل برخی که وارد میشدن، مشرکین حق ندارن وارد بشن، اونهایی که با پیامبر پیمان دارن تا آخر پیمانشون پیمان محترمه، اونایی که ندارن 4 ماه وقت دارن که این منطقه رو ترک بکنن. میرفت حضرت روی کوه میخوند، میومد در میان مشتکین، تعجب کرد میان مشتکین که چقدر امیرالمومنین سور ول نمیکنه، میگه همه باید مطلع بشن. اومدن تهدید کردن که آقا این آیات که تو داری میخونیم یه جور توهین به ماست، و حضرت تعویل نگیره. اون چند روز مفصل خوند و بعدم برگشت خدمت پیامبر. حضرت هی نسبت به بعد از خودش ابراز نگرانی میکنه. این روزهای آخر پیامبر خیلی تلاش میکنن که این که میگن یه چیزی بیارید بنویسن، یا هی امیرالمؤمنین رو میگن برو نماز بخون، با اسامه سعی میکنن همه رو از مدینه خارج بکنن، همه برای اینه که یه چیزی رو پیغمبر میخواد تثبیت بکنه و اون خلافت و ولایت امیرالمؤمنینه. در این حال هی پیغمبر تذکر میده که بعد از من مراقب باشین. یکی از معروفترین تذکرهای پیغمبر اینه که عرض میکنم، پیغمبر جای مختلف میگن برای بعد خودم نگرانم، نگرانم از چی از چی از چی. یه جا میفهمن انی لا اخاف علیکم مؤمنن ولا مشرکا، من برای بعد از خودم از جانب مؤمنین و مشرکین نگرانی ندارم، نه خطر این جامعه مؤمنینن نه مشرکین. یعنی چی؟ حضرت میفهمد فهم المؤمن فیمنعه الله به ایمانه، مؤمن به واسطه ایمانش از یه حدی جلوتر نمیره، جامعه رو به خطر نمیندازه، و اما المشرک فیقمعه الله به شرکه، مشرک رو هم خدا میزنه به واسطه شرکش نابودش میکنه. خب ولکنی اخاف علیکم، ولی من نگرانم. از چی نگرانید یا رسول الله؟ ولکنی اخاف علیکم کل منافق الجنان عالم اللسان یقول ما تعرفون و یفعل ما تنکرون. من برای بعد از خودم نگران چیم؟ 1 منافق الجنان. منافق یعنی چی؟ در میان عرب ها یه عبارتی دارن به نام نافقا. نافقا یعنی چی؟ خوب عنایت کنید، این سطح زمین رو تصور کنید، یه نموش صحرایی میاد این سطح زمین رو میکنه، اینجوری میاد تا اینجا میرسه. خب اینجا انقدر این میذاره که نه خیلی قطور باشه که کندنش طول بکشه، نه خیلی نازکه که بقیه موجودات که رد میشن این بریزه، یه لایه‌ای رو میذاره. موش صحرایی از اینجا میکنه زیر زمین، میاد تا اینجا، اینجا زندگی میکنه. اینجا رو چرا اینجوری درست میکنه؟ که اگر یه روزی دشمنی از این در وارد شد، موش میاد این طرف، این تیکه باقی مونده رو میکنه، از اینجا فرار میکنه. به این کار موش صحرایی عرب میگه نافقا. موش صحرایی خونش چند تا در داره؟ 2 تا. شما چند تاشو میبینید؟ 1شو. حضرت رسول میفهمند ولکنی اخاف علیکم کلا منافق الجنان، کسی که قلبش 2 لبه داره، روی ایمانشو به تو نشون میده، روی شرکشو تو نمیبینی. عالم اللسان، خیلی خوب صحبت میکنه. یقول ما تعرفون، معروفو میگه، خیرو میگه، نیکیو میگه، و یفعل ما تنکرون، منکر رو انجام میده. پیامبر تصریح میکنه ای جامعه اسلامی، خطر بعد از من چیه؟ خطر نفاق، خطر منافقینه. چهارمین کاری که حضرت به جهت علمی میکنه، اعزام مبلغ. همین که یه جای ایمان میارن، همین که یه جای پیمان میبندن، اولین کاری که پیغمبر میکنه آدم میفرسته. نمونه هاش چیه؟ مثلا عبدالله ابن ابی بکر میگه وقتی فرستادگان بن الحارث ابن کعب اومدن پیش پیغمبر، حضرت عمرو ابن حزم رو فرستاد به سمت اینا که برو به اینها تعلیم بده، اسلام را آموزش بده، خمس و زکاتشون رو جمع کن، مالشون رو پاک کن. همون اول نمونه های دیگه، پیامبر مصعب ابن عمیر رو به مدینه میفرستن، طفیل ابن عمرو ایمان میاره، میگن برو. یعنی بعضی وقتا پیغمبر از مدینه آدم میفرسته، بعضی وقتا از اون قبیله یه نفر میاد ایمان میاره، یه چیزای یاد میگیره، حضرت میگن برو سراغ قبیله خودت، اینجا نمون. جهاد تبیین پیغمبر در حوزه علمی، یک، بیان مهمترین اصول به زبان ساده، دو، جمع قرآن و اهل بیت، سه، هشدار نسبت به خطر منافقین، و چهارم اعزام مبلغ به جایی که تازه اسلام آوردن. تو حوزه عملی پیغمبر چیکار میکنه؟ در حوزه عملی حضرت برای که تبیینش کامل بشه، اولین کاری که میکنه اینه که خودش عامل به چیزیه که داره میگه. در رأس اون کارها تعظیم خداونده. ببینید عزیزان، ممکنه شما بگید موضوع جهاد تبیینه، جهاد تبیین بحث علمیه، شما چرا داری بحث عملی میکنی؟ همین اشتباه ماست که فکر میکنیم جهاد تبیین بحث علمیه، فقط بحث نظریه، در حالی که جهاد تبیین بعد عملی داره. تو بعد عملی قسمت اولش چیه؟ عامل بودن خود پیامبر و تعظیم حق تعالی. بالاترین نماد تعظیم خداوند چیه؟ نماز. نماز اول ما یحاسب به العبد الصلا، اولین چیزی که در قیامت میسنجن نمازه. و ان قبلت قبل ما سواها، نماز قبول شه بقیه قبوله، و ان ردت رد ما سواها، نماز رد چه بقیه رده. این امر مهمی که حقش بین امثال بنده و ماها ادا نمیشه. الان شما فرض بفرمایید بنده نشستم اینجا، یکی از عزیزان دستندرکار رو صدا میکنم، مثلا آقای علی، این عزیزم هم اینجا نشسته، ایشون جواب نمیده. خیلی از شما نگاه میکنید که چرا جواب نمیده. من دفعه دوم میگم که آقای فلانی، باز جواب نمیده. میگه آقا نشدید، تو رو دارن صدا میکنن. دیگه متوجه میشین شنیده و جواب نمیده. سوم، چهار، به دفعه سوم برسه بهش میگن آقا ادب داشته باش، تربیت داشته، تو رو دارن جواب بده. چهار، پنج، شیش بار من صدا میکنم، میشنه به جواب نمیده. به نظر شما بیادبی از این بیشتر میشه؟ نه آقا، خیلی زشته. خب موقع که اذان میدن، خدا شیش مرتبه ما رو صدا میکنه. دوبار میگه حی علی الصلاه، دوبار میگه حی علی الفلاح، دوبار میگه حی علی خیر العمل. شیش بار خدا میگه بنده من، قربونت بشم، دورت بگردم، فدات شم، بیا میخوام ببرمت بالا. اونور میگم کنم این بیادبی نیست، این عدم نزاکت نیست که از آن بلند میشه شیش بار خدا منو صدا میکنه. هیچ تعویل نمیگیره. اولین کار پیغمبر تو جهاد تبیین، تو قسمت عملیش، اینه که خودش عامله. لذا وقت از آن که میشه، پیغمبر به بلال میگن یا بلال ارحنا، بلال از آن بگو که ما آرامش پیدا کنیم. میگن پیغمبر می نشستن مشغول صحبت، یه باری می دیدن دستای پیغمبر داره می لرزه. رسول اتفاق حتی دیدن زمان اذان شده، دراز کشیدن بازی، مثلا الان فرض بفرمایید که باشگاه مثلا سلتا ویگو با اسپانیوله، و جالب اینه که به زور به فرزند خودم پسرم نماز اول وقت خودم و خودم دراز کشیدم اونجا می زن اذان مغرب با افق تهران، بعد پسرم نگاه میکنه جناب منافق هستن دال تماشای فوتبال، سه ساعت حرف میزنم، نمیخواد به بچه ها دمده نماز حرف بزنید. زمان اذان که میشه بدو بدو داره میگه که وضو بی، بچه ها کافیه شما رو اول وقت تو محراب ببینن، این یه بخشیش ها، اون والا لقمه و فلان چیزا دید. تو نماز این کار رو خودتون عامل باشید. دو، پیغمبر تو جهاد تبیینش به شدت رفتارهاش انسانیه، فوق العاده روابط انسانی پیغمبر عجیبه. حاتم تایی، حالا ما بهش میگیم حاتم تایی، مسیحی بود، قبیله گردن کلفتی هم داشت. او از دنیا رفت و پسرش شد رئیس قبیله، همین عدی ابن حاتم که بعد جزء آدم حسابی است. این علی ابن حاتم شنید که پیامبر امیرالمؤمنین رو فرستاده به سمت قبیله اینها، انقدر هول شد که خواهرش هم جا گذاشت. سری اموال و سوار حیوانات کردند و فرار کرد. امیرالمؤمنین اومدن سراغ اینا، دختر حاتم رئیس قبیله بود. حضرت بهش گفتش که شما ایمان میارید؟ گفت نه. حضرت فرمودن میخواید با ما بجنگیم؟ گفت نه. حضرت فرمودن خب بلند شید بریم مدینه، پیغمبر تعیین تکلیف کنه. این داستان چند جور نقل شده. حضرت اینا رو انداخت سمت مدینه. تو راه حضرت به این گفتن ما رفتیم مدینه، پیغمبر میان بازدید، شما بگو من دختر حاتمم. باش. اینا اومدن، پیغمبر اومدن بازدید، به این که رسیدن گفتش که من دختر حاتم تایی ام. حضرت فرمودن عجب، شما رو به احترام جود و کرم پدرت بخشیدم، آزادی برو. اینم آدم سایه بود، گفت همه با همین. حضرت فرمودن شحمه شما رو به خاطر بخشش حاتم بخشیدم، برید. یه عده میگن اینا همینجا اسلام آوردن، یه عده میگن نه رفتن. همینقدر بدونید یکی از وفادارترین گروه ها به امیرالمؤمنین قبیله حاتم تاییه، خیلی پای امیرالمؤمنین واستادن اینا. این رفت و به داداشش نامه نوشت که بابا فرار کردی چرا؟ این رحمتون للعالمینه. این اومد و یه روبندی زد از همین لطام هایی که خانم های جنوبی میزنن، بلند شد اومد مدینه، رفت سمت مسجد پیامبر. واسطا و پیامبر اومدن بیرون برای کاری، وسط کوچه زیر آفتاب داغ یه پیرزنی رسید جلو پیامبر، گفت یا رسول الله مسئلتون، سوالشو پرسید. آفتاب میزنه، اینم تو سایه دیوار واسطاده. پیامبر سوال جواب دادن، تموم شد، گفتن متوجه شدی؟ پیرزنه گفت نه. دوباره همون پاسخ رو بدونی که لحنشون عوض یا سرعت بگیرن تکرار کرد، گفتن متوجه شدی؟ گفت نه. حالا ببین یکی از من یه سوال بپرس، دفعه دوم میگم ببین بابا جون دقت بکن، تندتر میگم، خلاصه میکنم. دفعه سوم پیامبر بدونی که عبارتی رو کم و زیاد کنن جوابو تکرار کردن، گفتن متوجه شدی؟ گفت بله. یه باری پسر حاتم خودشو انداخت رو پای پیغمبر. حضرت بلند شد، آقا چی شده؟ گفت شنیده بودم رحمت للعالمین، باورم نمیشد پیامبری که زیر آفتاب وسط کوچه سه بار یه جواب برای پیرزن تکرار بکنه، این رحمت للعالمین نباشه، کی رحمت للعالمینه؟ اشهد ان لا اله الا الله و ان محمدا رسول الله صلی الله علیه و آله. سومین نکته تو جهاد تبیین عملی پیامبر اجرای بی‌ملاحظه عدالته. عدالت در مورد خود و دیگران، در مورد خانوادهمون عدالت داریم؟ عدالت یعنی دادن حق به صاحب حق، حق همسرمون، حق فرزندمون، حق برادرمون، حق پدر مادرمون. تو حوزه اجتماعی در قبال دیگران عدالت رعایت میکنیم؟ رانت نمیخوریم؟ سوء استفاده نمیکنیم؟ از قدرت حداقلی که داریم جای استفاده نمیکنیم؟ آقا فردا شهادت امام رضا علیه السلامه، هزاران نفر الان تو صف بلیطن، بلیط نیست، بنده تماس میگیرم آقا یک بلیط زحمت بکشید بنده یک زیارتی برم. خب الان اینایی که جلوی تو وایستادن حقشون چی میشه؟ باشه ما بریم یک زیارتی، اون زیارت به درد دنیا میخوره یا آخرت میفته؟ زیارت رانتی میشه؟ بعد میگن ما که 3000 میلیارد نخوردیم. ببین عزیز من، اونی که 3000 میلیارد اختلاس کرده انقدر زور داشته 3000 میلیارد خورده، من انقدر زور دارم بلیط رانتی میگیرم، هر کی به اندازه خودش. تو اجرای عدالت پیغمبر بی ملاحظه است. یه زنی دزدی کرد از بنی مخزوم، یکی از تیرهای قریش، خانم حسابی، قبیله حسابی، واسطه کردن یکی سو پیش پیامبر، حالا یا ام سلمه بود یا زید بن حارثه یا اسامه. گفتم برو پیغمبر بگو اگه میشه دزدی این با یه جزای نقدی با یه چیزی حل بشه، دستش قطع نشه، چون تمام شروطو داشت. اینا پیش پیامبر، گفت آقا میشه یه جوری؟ آقا پیامبر برآشفته فرمودن اقوام قبل هلاک شدن چون مجازات ها رو در مورد ضعفا اجرا میکردن، در مورد اقویا میپیچوندن. والله اگر فاطمه خودم این کارو کرده بود، اولین کسی بود از ما که دست او رو قطع میکردن بی هیچ ملاحظه ای. آقا الان منظور شما قوه قضاییه؟ فعلا قوه قضاییه مخاطب، مخاطب من شما هایید و خودم هستم در درجه اول. آیا عدالت رو رعایت میکنم من؟ حق دیگران رو ملاحظه میکنم؟ آره. و نکته آخر، اسوه بودن حضرت در بحث علم. پیامبر چقدر به علم اهمیت میداد؟ میگیم جهاد تبیین، تبیین علمی. خود حضرت چقدر عامله؟ حکایتی که پیامبر اومدن وارد مسجد بشن، دیدن که گروهی از مردم در مسجد جمعن. دو تا گروه نشستن. یه گروهی سمت راست مسجد دارن دعا میخونن و اینها، سمت چپ مسجد یه گروهی نشستن دارن بحث علمی میکنن، بحث توحید و معارف اسلامی. حضرت وارد شدن، کسایی که همراه بودن گفتن یا رسول الله اینا بهترن یا اینا؟ اینا دارن بحث علمی میکنن، اینا دارن ذکر و دعا. حضرت فرمودن هر دوتا خوبه، باز افراط تفرید نکنیم. یه عده تا بحث علمی میشه، شب قدر میبینم نهج البلاغه رو باز کرده، یه طوری نگاه میکنه انگار میخواد نهج البلاغه رو با چشمش سوراخ کنه. میگم چی شده؟ میگه گفتن در این شبها بحث علمی خیلی چیزه، من الان دارم نهج البلاغه میخونم و تفکر میکنم. 360 حالا ماه قمری 354 شب دیگه سال روی نهج البلاغه رو باز نمیکنه. شب قدر که شب دعا، شب ذکر، شب گریه، شب قرآن، یاد تفکر افتاده. این آدم آدم کله خرابیه، افراط تفرید نکنیم. پیامبر فرمودن هر دو گروه خوبن، همونایی که ذکر و دعا دارن، همینایی که علم دارن. اما من از طرف پروردگار برای تعلیم مردم مبعوث شدم، به تعلیم ارسلتو. اینا خوبن ها، ولی من برای تعلیم. حضرت رفت به سمت اونایی که داشتن کار علمی میکردن. اگر میخوایم جهاد تبیین رو با الگوگیری از پیامبر انجام بدیم، پیامبر این شکلی انجام میداد. اگر عمری باقی بود، فردا انشاءالله میریم سراغ عملکرد جبهه دشمن تا برسیم به این که امروز ما چه باید بکنیم. صلی الله علیک یا ابا محمد یا حسن ابن علی ایها المجتبا یا ابن رسول الله یا حجت الله علی خلقه یا سیدنا و مولانا انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بک الی الله و قدمنا ک بین یدی حاجاتنا یا وجیها عند الله اشفع لنا عند الله. یا امام حسن، ما دو ماه برای برادر شما عزاداری کردیم، یه 24 ساعت دیگه این سفره پهنه. امروز اومدیم در خونه شما و نمیخوام دست خالی هم بیرون بریم. قال جناده دخلت على الحسن ابن علی فی مرضه الذی توفا فی. جناده میگه وارد شدم بر امام مجتبی علیه السلام تو اون حالی که حضرت با همون حال از دنیا رفتن و بین یدیه تشتون. من وارد شدم دیدم امام حسن علیه السلام نشسته با یه حال نزاری نیمخیز، یه تشتی هم جلوی حضرته. یقذف فیه دم، یه مقدار خون توی بود. یه مقدار خون داخل اون تشتی. من از سم الذی اسقاه معاویه لعنه الله، از اون سمی که معاویه ملعون فرستاده بود و به حضرت خورانده بودن. فقلت یا مولای ما لک لا تعالج نفسک. گفتم آقا شما که مستجاب و دعوین، شما که بخواید میتونید خودتون رو معالجه کنید. فقال یا عبدالله به مازه اعالج الموت. حضرت فرمود مرگ رو با چی معالجه بکنم؟ قلت انا لله و انا الیه راجعون. میگه من آیه استرجاع رو خوندم، ثم التفت الیه، میگه حضرت ملتفت به من شدن و قال والله انه لعهد عهده الینا رسول الله. میگه حضرت رو کرد به من، گفت جناده پیامبر با همه ما یه عهدی کرده و ادامه دادن تا اون جایی که حضرت فرمودن که ما همه یا مسموم میشیم یا مقتول. روایت ادامه داره، قال ثم قطع نفسه. میگه یکم که گذشت دیدم نفسهای حضرت به شما رو افتاد، حضرت نمیتونه مرتب نفس. وسفر لونه، صورت حضرت از آنچه بود زردتر شد. حتی خشی تو علی، میگه من خیلی نگران شدم که حضرت الان جان بدن. و دخل الحسین علیه السلام میگه تو این حال بودم ابا عبدالله وارد شدن ول اسود فنکب به علی، میگه امام حسین وارد شد کنار امام حسن زانو زد. فنکب به علی یعنی دربر گرفت امام حسن و زانو زد تند امام حسن رو بغل کرد. حتی قبل رأسه، شروع کرد سر امام حسن رو بوسیدن. و بین عینه، بین دوتا چشم، بین چشمای امام حسن رو داره. ثم قعد عنده و تسار را، کامل امام حسین نشست و شروع کردن آروم با هم صحبت کردن. جناده میگه چند لحظه که گذشت ابوالاسود گفت انا لله و انا الیه راجعون. من دورتر نشستم فهمیدم یه اتفاقی افتاد. ان الحسن قد نویت الیه نفسه، امام حسن داره خبر میده که من دارم از دنیا میرم. و قد اوصا الالحسین، وصیت داره میکنه به ابا عبدالله. جای مختلفی داره ابا عبدالله میومد مینشست جلوی امام حسن اینجوری دو زانو نگاه میکرد به امام حسن، گریه میکرد. امام حسن میگفت داداش برای چی گریه میکنی؟ ابا عبدالله میگفت من دلم برای مظلومیت شما میسوزه. اینجا امام حسن فرمود داداش برای چی گریه میکنی؟ امام حسین گفت به خاطری که دارم برادری مثل شما رو از دست میدم. امام حسن تو اون حالی که نا نداره رو کرد به ابا عبدالله گفت حسین گریه نکن. لا یا قیام یه روزی میاد حسین جان، من هر اتفاقی برام افتاد الان سرم تو بغل تو. تو بیای سر اکبر رو بغل میکنی، سر عباس رو بغل میگیری، اما یه لحظه یه اتفاق بیفته صورتت روی خاک، هیچ کی نیست سر تو رو بغل کنه، یه مرتبه احساس میکنی سینه‌ت